در عرض این نوها، نوع این آدمهای دوفایی هم که راه می روند و اینها هم افرادی دارند. این الان انسان به عنوان یک نوع در نشأه طبیعت. بعد فرمودید که وقتی قیامت قیام بکند، آخرت اونجا نشأه ظاهر نیست که همه رو به یک چشم نگاه کنند، بگن همه چون روی دو پا راه می روند پس آدم هم، همه چون یک سر دو گوشند پس آدم هم، و همه چون مستقیم راه می رن پس آدم هم. به اینها نخیر، میگن ما درون را بنگریم و حال را ببینیم، ملکاتشون چیه، صفاتشون چیه، اوصافشون چیه. بعد حالا قیامت تجلی میکنه، میبینیم همین این یک نوعی که به نام موجود انسان در اینجا میگفتیم که این همه افراد دارد، همین یک نوع حالا شده جنس، شده جنسی که یک نوعش گرگ هایم، یک نوعش شغالم، روباهم، مکارم، یک نوعش بهیمه، دیگه بچر بچر خوبی میکنم، یک نوعش گرگم، درندم، یک نوعش مارم، همش زخم زبون دارم، فقط بلدن نیش بزنم. بعضی از افراد میبینید اصلا حرف زدنشون همش نیشه، خب نیش بزنه. یک نوعش مثلا به صورت فلان حیوانه، بعد میبینه همینجور نوع به نوع تعداد حیوانات درنده چقدر در قیامت هم. این یک نوع چقدر در قیامت عدد داره، خیلی. و همینجور انواع دیگر. حالا این مطلب تا اینجا اومدیم که الان انسان در اینجا میشه حیوان در اونجا، انسان منطقی در اینجا میشه حیوان در اونجا. اونجا که حیوان شده، این انواع صور جوهریهی که الان پیش میاد، یک سری به صورت جوهری گرگن، ادهی به صورت جوهری پلنگن، ادهی به صور جوهری مثلا روباهن، و همینجور انواع گوناگون مردم. اون حدیث رو که خوندیم از جناب رسول الله که آقا فرمود ده گروه از امت منن و اشکال گوناگون، صور گوناگون. اینجا این صور را میفرمایید صور عرضیه، که بگیم اینها ذاتن آدم خوبی بودن، منتها به خاطر اعمال بدی که انجام دادن فعلا مثلا یه مقداری ریختشون عوض شده. مثل اینکه چطور شما الان این دیوار یه رنگ میزنی به نام رنگ سبز، بعد خب این رنگ سبز نه اینکه ذات دیوار رو عوض کنه، که به ظاهر دیوار نگاه میفرمایی میبینی رنگش سبزه، اما اینطور نیست که ذات دیوار هم سبز باشه، ذاتش این نیست، یه رنگی گرفتیم بهش دادیم. اونجا هم این صورتهایی که پیش میاد، یک کسی اینجا واقعا ربا خورده و در اونجا به این شکل میاد که سرش به طرف پایینه، پاهاش به طرف حواست، واژگونه، آیا واقعا این واژگون بودن عرض است؟ یه چیزیست که آرزیه، همانند یه رنگی که خورده به دیواری، بعد آدم یک سنباده چیزی برداره اینو یه مقداری دست بکشه، این رنگ پاک میشه دیگه. این همین اندازه است. و آیا آتش جهنم که میخواد او رو بسوزاند، آیا آتش جهنم که میخواد بسوزونه، همین اندازه که یک کسی یه رنگی رو دیوار رو پاک میکنه، به این صورته که عرض شخص رو از او میگیره، که بگیم این شخص که قیامت به این شکل در آمده، این اون خمیره اصلیش، اون ذات اصلیش اینه که خوبه، مون تا یه چیزه که گرد غبار چیزی مثلا بهش چسبیده، این را آتش جهنم میخواد بگیره ازش، یا اینکه نه واقعا صورت جوهریه میشه، اصلا رنگش برمیگرده. به عنوان مثال یه وقتی یه درختیه که درختیه که این درخت خوب بهش آب میدید، خوب بهش هوا میرسه، این درخت خوش رنگ. و یه وقتی نخیر، از آدم آب نجس رها کنه به ریشه این درخت، بله، بعد این درخت رو در یک جای لجنزار گند و بودار یه طوری. بعضی از این مرغا رو دیدی، مرغایی که مثلا هر روز تو داخل این لجنها اینها دارن لجن میخورن، اصلا مثل این که رنگشون برگشته، تمام چیزشون عوض شده، از ذاتشون مثلا این طوری این طوری. بگیم که این فقط الان رنگ ظاهریش عوض شده یا واقعا اون جوهره گوشت این مرغ هم عوض شده، اون جوهره این درختم، اون چوبش، اون ذاتش، اون سلولهاش، اون اجزاء این شجر، اونها هم عوض میشه. و عوض میشه درختی که از یه لجنزار به رویت بیاد بالا، یه علفی که از یه لجنزار در میاد با یه علفی که در یک زمین خوشی و خوش آب و خاکی بیرون میاد، این اصلا ذاتشون اون یکی بدبوست، این یکی خوشبوست. و این بدبویی و کنیف بودن تو متن ذاتشه. اینه که این صور جوهریه در قیامت یک صورت عرضی نیست که یک مثلا چیزی حالا اومده روی بله ظاهرش نشسته میخوان یه جوری او رو کنارش بزنن. این یک صورت جوهریه است. اگه صورت جوهریه یعنی ذاتش عوض شده، اصلا اینقدر مال حلال حرام خورده که اصلا شکل او، بافت او، قیافه او، هیکل او عوضه، اون جان او همه عوض شده، به صورت مال حرام در آمده است. بدبوست که کسی واقعا بغلش بشینه و بینی اون برزخیش باز باشه، به حقیقت میبینه واقعا بو میکنه ایشون اصلا یه پارچه لجنه، بدبوست. این بو هم نه در فرد در مرتبه ظاهر باشه، از ذاتش برمیخیزه. برای اینکه ازش دال کنیم که آقا شما مثلا بدنتون کثیفه، میگه نه آقا همین تازه حمام بودیم خیلی تمیزم هستم. میگه خیلی تمیزم هستم، تازه وقتی هم میخواست مثلا بیاد پیش شما بنشینه چه واسه عطر هم زده یا عطر هم زده، خیلی خودشو خوشبو هم کرده، اما تو کنیفشو میشنوی، تو میبینی اصلا یک پارچهشون بوی لجن داره. این بو از کجا برمیخیزن؟ این بو رو عطر پاک نمی کنه. اون بویی که از یک کنیف برمیخیزد مثل دستشویی، اون بو رو میشه آدم یک مثلا یه چیز مواد عطری توش بذاره یه جوری اون بو رو عوض کنه، اون عرضیه. اما این بو که از متن ذات یک حرام خور در میآید، این عرضی نیست. این اگر میلیون ها لیتر عطرم بگیره به بدنش هم بباشه، حمام هم بره خیلی خوشگل، خیلی به ظاهر زیبا، بدن آراسته، اما اونی که بدن بینی برزخیش بازه، میگه آقا ای اصلا حوصله نشستن باشو نداریم، اصلا یک پارچه بدبوست، کنیفه. این کنیف از متن ذاتشه. این بو الان یه بوی عرضی نیست، یه بوی جوهری است. این بوی جوهری است، نه عرضی. رنگ او برگشته. اینجا نشأه طبیعت رنگ برگردد عرضیه، اما در نشأه آخرت اگر رنگ برگشته بد رنگه، اون رنگش جوهریه است، تو متن ذاتشه، تو متن ذاتشه. ولذا فرمودم به این که این انواع صور جوهریه هست. الان وقتی از اینجا از این نشأه میرون، وقتی میبینید در اون نشأه گربه ها برخواستن و حیواناتی برخواستن که به ازل بهوش و حشره، یعنی در حقیقت اون جوهره جارشون وحشیه، اون ذاتشون عوض شده است، اون جوهرش تغییر یافته است. و این صور جوهری هم تو متن خودشونه، از بیرون نیست، هیچ کسی او رو در اونجا گرگش نکرده، دیگران او رو به شکل و رنگ حیوان در نیاوردن، حقیقتاً خودش رو حیوان ساخته، حقیقتاً خودش رو حیوان ساخته. این صور جوهریه رو فرمودن که از کجا برمیخیزد؟ از ملکات نفس. از ملکات نفس. این صور جوهریه چی هم؟ می فرمایید اعمال هم. این عملی که الان اینجا دا انجام داده، این عمل نماز، روزه، حج، زکات، یک ظاهری داشت، اون ظاهرش رفت. در هنگام نماز بلند شده، آب رو ریخته روی دست، روی صورت، وضو گرفته، ماسک کشیده، آب ریخته شده، این زمانش رفته. وقتی خواست نماز بخونه دست رو بلند کرد، دست بلند کردن، رکوع، سجده، اینها الان این عمل ظاهریه، این رفت. اما اون حقیقت عملی که در جان ایشون اون عمل تحقق پیدا کرد، اون الان داره دم به دم جانش را، اون ملکه نفسانیش را، اون صفتش را داره درست میکنه. وقتی درست کرد این ملکه نفسانی، این صفت درونی، این میشود مثل یه ماده، یه منبع، یه چشمه ای که از این چشمه صورتی میجوشد. اون صورت چی میجوشه؟ صورت عمل، صورت عمل نمازش. بعد میبینه که یک چهره خوشی در پیشش نمودار شده و ایشون عجیب از این چهره لذت میبره، خیلی خوشه با این چهره. ازش سوال میکنه آقا جنابالی کی باشی؟ جنابالی کی باشی؟ برمیگردد میگه من همون نماز تو هستم. عجب، شما نماز عمل بودی، عمل به این صورت در آمدی؟ فرمودید که اعمال در این نشأه به صورت صور و اشکال در اون نشأه در میان. حالا این صورت یه صورت عرضیست یا جوهریه؟ اگر صورت عرضی باشد پس باید در بیرون از شما بود و در شما عارض شده، اما نه، این یک صورتیست از متن وجودی شما برخواسته، چون از خود جان شما و از صفت و ملکه نفسانی شما برخواسته، این میشه یه صورت جوهریه. یعنی به یک تعبیر خود شما هستید، خود شما هستید، خود هستید، میپندارید که در بیرونید. اینی که فرمود اینها انواع صور جوهریان که از ملکات نفس تحقق مییابند و از صور ذات نفس به در نیستن، از متن ذات نفس به در نیست. یه چیزی نیست که از بیرون براش آورده باشه، از بیرون براش کسی نیاورده، اما خودشه، خودش رو براش شکوفا کردن، بعد به این اشکال و صور در آمده و صورتهای دیگر میاد. میبینی که بعضی از صورها به صورت درختان میاد، طرف ازش لذت هم میبره. بعد از او سوال میکند که جنابالی کی باشی؟ با این که درختی، آدم از درخت سوال میکنه، درخت در نشأه طبیعت شعور داره؟ درخت در نشأه طبیعت شعور نداره، اما اون درخت چون از متن ذات خود او برخواسته است، هر چرا که خود شخص انشاء بکند، منشأ او چون از متن ذات نفسه و در صغ ذات نفس است، تابع نفسه. نفس عالم است یا نه؟ مرید است، ولی مختار است، اراده دارد، علم دارد، شعور دارد، آگاهی دارد، حرف میزند، میبیند، میشنود. تمام این اوصاف رو این درختی که از متن ذاتش برخواسته داره. میبینه اون درخت هم علم داره، اون درخت اراده داره، اون درخت شعور داره، اون درخت اختیار داره، اون درخت میبینه، اون درخت میشنود. و حتی چه بسی راهنماش هم بشود بگه که بیا من جلو میفتم، تو باید سر من بیا، اینجوری که من میرم تو بیا. ایشون چه بسی بگه که خب منطقه تاریک هست، چجور باید بریم؟ بگه من میبینم، جلو میام، تو باید منو نگاه کن بیا. وقت آدم بگه آقا چطور درخت میبیند داره میره؟ این فرق میکنه با درخت دنیا. این درخت دنیا بیرون از جان شماست، و این درخت دنیا در بیرون از جان شما شعور، اراده، آگاهی، اختیار، اینها الان به ظاهر نداره. حالا اگه در باطن داره فعلا ظاهرا نمیبینید، ولی اون درختی که جان شما او را الحمدلله با نمازتون کاشته، اون ایمان رو که در روایات فرمودن ایمان که شجرت طیبه، ایمان مثل یک درختی است که اعتقاداتش شاخه های اویان، ساقه های اویان، مثلا ریشه های اویان. ایمان درختی است که اعتقادات ریشه هایشه، فروعش شاخه هایشه و میوه میدهد. خب این درخت تو متن جانش کاشته شد، ریشه هم داره، ساقه هم داره، برگ و بر هم داره، میوه هم داره، از خودش رویده،
خودش هم میخورد، اما این درخت بیشعور است یا باشعور؟ باشعوره. چرا؟ چون این درخت از بیرون نفس بر نخواسته، از ملکه راسخه در نفس برخواسته. ملکه راسخه در نفس اون صفتی که در نفس عین نفس است، عین اوصاف نفس هم هست. اگر یک درختی از ذات نفس برخیزد، این ذات نفس عالم است، مرید است، سمیع است، بصیر است، علیم است، پس در حقیقت این درخت از علم برخواسته، این درخت از دیدن برخواسته، این درخت از شنیدن برخواسته. چون واقعا نفس ناطقه جنابالی عالم است، اراده داره، سمیعه، بصیره، علیمه، حکیمه، قدیره، مختاره، جواده، خوب است، بله خوبه، اون ذات سالمه. ولی جان میبینی این درختی که از او برمیخیزد، این درخت ریشش، ساقش، میوهش علم داره، شعور داره، آگاهی داره، اختیار داره، چون این درخت از متن این اوصاف برخواسته، از متن این اوصاف برخواسته. ولی جان اون درخت میبینه، اون درخت حرف میزنه. یک کسی از خواب بیدار میشه، بله میگه آقا دیشب یه درختی رو خواب دیدم، درخت به من یه جمله‌ای رو گفته. بعد میره پیش معبر، تازه براش که چیه، مثلا این درخت کیه، و چه بسا یک معبری بهش بگه آقا اون درخت همون درخت ایمان سرکار عالیه، این در متن جانت ریشه داره، عین ذاتته. الان به محض این که از این نشأه اعراض فرمودید، چون مرد ملاک نیست، اونی که مهم است انصراف از این نشأه است. اون درخت در متن ذات تو کاشته بود، صفت نفسی توه، از متن ذات تو خودت انشاءش میکنی. اینی که از متن تو ذات تو آمده، چون از خود ایمان، از تقوا، از علم، از شعور، از اراده، از سمیع، از بصیر، از متکلم، از عاقل، از متخیل برمیخیزد، میبینین درخت علم میده، حرف میزند، میبیند، میچشد، میچشوند، بعد میبینه خوشی. این صور جو، این صوری که الان شخص بهشتی در خودش این صورها رو متمثل میبیند، این صورها بیرونش نیست. درختها شده، دریاها شده، آسمونها شده، زمین شده، بعد از یه طرف میبینه داره میبارد، از یه طرفی زمین سرسبز میشود، از یه طرفی خانهش وسیعه، از طرفی درخت در منزلش کاشته میوه دارد، و از طرفی هرچه اینها رو نگاه میکند میبیند همه یک پارچه شعور و علم و آگاهی هم. بعد از اینها سوال میکنه، از اون چه که مشاهده میکند، از اینها سوال میکنه که شما بیرون از منید یا با منید؟ همه میگن اصلا ما خودتوییم. ما بیرون هستیم چیه؟ از بیرون آوردن چیه؟ بله ما خود جنابالی هستیم، ما همون اعمال توییم، ما همون اوصاف نفسانی تو هستیم، همون جود و بخششی که تو میکردی ما الان این شدیم، اون جود این شده، این عمل شما صورتی درست کرده، این صورت از اون ملکه نفسانی جان خود شما انشاءالله در قیامت بر میخیزد و بهشت شما میشود. اینی که آقا در هزار یک کلمه فرمود خدا جهنمی را به جهنم نمیبرد که یه چاله از قبل اونجا کنده باشن و یک پلی گذاشته باشن و این پل به اندازه یک تار مو باشه و این تو از بیرون نخیر، بلکه جهنمی خود جهنم می شود. منتها مطلب چون بلند بود روایات تنظیرش کرده، بهشتی رو که جناب عالی باشی انشاءالله خدا به بهشت نمی برد که وقتی قیامت که قیام بکند خود شما یک پارچه بهشت میشوید، خود شما بهشت میشوید، اعمال شما، کردار شما، رفتار شما، نیت شما، این ماه رمضان، همون بیداری تو، همون سرخوردن تو، همون برخواستن تو، همون نیتی که میکنی که امروز روزه بگیریم، اون نیتی که داری که در این ماه حریم این ماه رو حفظ کنی، اینها همه میبینید که تبدیل میشه به صور جوهریه در متن ذات خود شخص و از خودش بر میخیزد و در خودش تجلی میکنه، که این انواع اون انواع صور جوهریان که از ملکات نفس تحقق میابند و از صغ ذات نفس به در نیستن، بیرون نه خیر. مطلقا بهشت و جهنم بیرونی نداریم. برهان اینو میگه، قرآن اینو میگه. حالا هر چه در روایات نگاه میفرمایید دیگه اونها رو باید جنبه تمثیل تشبیه که میخوان مثلا برای ما بفرمان که چطوری، میگه چطور اینجا میروی بیابان، اونجا چطور یه سبززار میبینی، یه درخت میبینی، یه چشمه میبینی، اینا چجور خوشحال میشوی، اونجا هم همینجوریه. بعد آدم خیال میکنه همینجور که اینجا بیرونه اونجا هم بیرونه. سرور من، اگر بخواهد بیرون باشه اون لذت انسانی تحقق پیدا نمیکند. الان ما اینجا از بیرون چقدر لذت میتونیم ببریم؟ هرچی که از بیرون ماست عرض است، عرض زودگذر است، یه چیزی نیست که تو متن جان خودمون باشه. اونی که لذت بخشه، اونی که از متن خودش هست بجوشد، اون خوبه. به الله اینجا یه چهار تا درخت بیرون زیبایی دارن، این زیبایی درخت به من و شما چه ربطی داره؟ ما یه بار اگه نگاش کردیم لذت میبریم، اگر هم چشممونو بستیم دیگه لذت نمیبریم. اما اون درختی که از متن جان خود شخص بروید که هیچگاه ازش جدا نمیشه، هیچگاه اون درخت از او جدا نمیشه، این چشمه هایی که در متن خودش بجوشد که هیچگاه این چشمه ها از او جدا نمیشه، این لذت داره، این خوبه. اون چشمه بیرونی چیه؟ که یک کسی بگه بله پس از قبل یه چیزی رو بسازم ما برویم در اونجا. درسته که نگاه میفرمایید به بعضی از روایات، مثلا جناب رسول الله میفرماد که شما اینجا میگه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، به ازای هر اسمی از این اسماء الله، میبینید که در اونجا برای شما درختی میکارن. بله، و در اونجا الان چون ما اینجا و اونجا تا لفظ میاریم گویا مثل این که پس اونجا الان یه چیز جدا، یه عالمی جدا اونجا ساختن. بعد حالا سوال میکنیم که آقا اون اونجا کجاست؟ این آسمونه، زمینه؟ این آسمون زمینه باید خراب بکنن که اونجا درست بشه، یا همین الان درست شده است؟ حالا چه از سوال پیش میاد الان؟ اما اگر بگیم آقا شما همینجا الان یک پارچه اعمال داری انجام میدی، این اعمال که به ظاهر یک عمل ظاهری است، این دم به دم در اونجا یعنی در بهشت نفس ناطقه جنابالی در ذات تو، در سرائر وجودی تو دم به دم الان داری خونه ها میسازی، نهره ها درست میکنی، چشمه ها میکنی. بعد منتها الان نفس تو تعلق به این بدن مادی داره، چون با اینجا مشغوله، انصراف نداره که اونها را از کمون ذات در بیاره، اونها رو بهت نشون بده. کملین از اولیاء الله در میارن نشون میگیرن برای خودشون. خب که اینها را به محض این که تعلقت رو از این بدن قطع کردی اونها رو مشاهده میکنی. خب که تعلقت، اکثری بندگان خدا ابن زمانن دیگه، ابن الوقت، فرزند روزگارن. اکثری مردم میگن حتما ما با سنمون بگذر پیر بشویم، بعد که این بدن از اون نفس جدا شده حالا اون نفس شروع کنه ببینیم چی داره. اینو فکر میکنن تو زمانه، اونی که درست شده است همین الانه، او اصلا مجرد است، او اصلا زمان و مکان ندارد. در بر من منتها نفس به جهت این که تعلق به این بدن مادی ظاهری داره که بدن زمانیه، جسم زمانیه، خیال میکنه که باید یک مثلا یه زمانی بیاد که اون اعمال او خودشو بهش نشون بدن. این به جهت تعلقش به زمانه، نه به جهت تعلق حقیقت نفس با خودشه. به لا حقیقت نفس مجرد است. ادله تجرد نفس ناطقی را وقتی اقامه فرمودید این براهین اقامه شده، دیگه کاری به زمان مکان ندارید که. اینی که قیامت همه پرداخته، ساخته، آماده تو متن جانشه، منتها الان اشتغالات نمیگذاره او تجلی کنه. بعد میبینه که اشتغالات که به محض این که برطرف شده، اون چرا که کشته است همه سرسبز بوده، همه باربر شده، همه میوه دارن، همه به اراده اویان، بعد همه سبز میشن و کان قندم نیستانه، شکرم همزه من میروید و هم میخورم، از بیرون نیست. نامه عملی رو از بیرون بیارم با آقا چرا؟ نامه عمل، مثلا ما ذهنمون تا بگیم نامه عمل فکر میکنیم هر لفظی رو که شنیدیم باید به همین معنای اینجا. خب اینجا چطور الان آقای پستچی برای ما یه نامه میاره از دوستمون از یه جایی، اونجا هم خداوند یه پستچی داره، نامه رو میاره پخش میکنن. حالا نامه همینجوری که میدن به یکی راست بدن، به یکی چپ، به یکی مثلا پشت بدن، از پشت سر با اینطوری که نیست که از نامه از بیرون باشه، که اون نامه صورت جوهریه عمله، اون نامه صورت جوهریه عمل است و این صورت جوهریه عمل از سوق ذات نفس بیرون نیست که از بیرون یه چیزی رو بهش بدن که بعد حالا بیایم اینقدر این حرفا رو بشورونیم بگیم خب اون نامه رو کجا نوشتن. خیلی میگه که نامه را پایه داره که دو تا فرشته اینجا روی این دوش نشستن، یکی اینجا یکی اینجا میشینه مینویسه. ایشون هم بیچاره هر چی اونور به این دوش نگاه میکنه میبینه هیچ فرشته اینجا وجود نداره. بله یکی عتیده و یکی رقیبه. بعد اینها بعد میگه که آقا اینها همه دیگه خب اینها سر و کارشون با کودک فدا، مجبور شدن که راه کودکی رو در پیش بگیرن، بگن که دو تا ملک روی دوش شما نشستن. این به معنای تقرب مفهومی است. یعنی آقا اون دو تا فرشته، اون دو تا موجود مجرد عقلی که تازه دو هم نیستن، اونی که دارد تو رو از نفس به سوی کمال میبرد، همون موجود مجرد عقلی دم به دم در متن ذات تو در حال حفاظه است. او اونچنان بهت نزدیک است که میدونی چجوری نزدیکه؟ چطور اگه یکی دو نفر روی دوش آدم بنشینن، آدم حواسشو جمع میکنه که سعی میکنه هیچ گونه خطا نکنه؟ تمثیل. اینها حتی از اینها هم به شما نزدیک داره. خدا چقدر به من و شما نزدیک داره؟ اقرب الیکم من حبل الورید، از این رگ کذایی گردن هم به شما نزدیک داره. خوبه ما میریم اون وقت تو تالار تشریع میگیم از این رگ میاریم یه مقدار درونتر ببینیم کدوم نخا رو منظور میگن، یعنی خدا اینجوری نزدیکه؟ این که اینجوری نبود فرمایش بفرمایید. این با تالار تشریع درست نمیشه، این با فیزیولوژی درست نمیشه. این مقام تقرب است. میخواد بفرماد حق در متن ذات توه. بعد میخواد بفرماد که حالا جنبه تمثیل این رگ گردن چقدر به تو نزدیک داره به این بدن تو؟ اون از اینم نزدیکتره. این جنبه تمثیل است، نه اینکه شما این مثال رو بگیرید همینجور برید دنبالش بگیم خب حالا شخص ببریم در تالار تشریح کنیم ببینیم که خدا از اون رگ گردن یه مقدار جلوتره تو کجاست، مثلا تو مغز پیداش کنیم یا بریم تو قلب پیداش کنیم. این که نیست آقا. که اون هم وقتی قرآن رو که آدم حرف میشنوه، نه اینکه ما تعلق به اینجا داشتیم مجبور شدن قرآن رو به الفاظی در بیارن که ما بفهمیم. بلا اگه قرآن خواستن اون مرتبه عقلیش رو به ما القا بکنن، کی قرآن میفهمید؟ هیچ کس قرآن نمیفهم. مجبور شدن به الفاظی تنزل بدن. خب این طوریه، رگ گردنه، چه هست؟ ادمونی هست جب لکن. ما دو نفر اینجا نشوندیم، یکی رو در تحت فرمان دیگری قرار دادیم، به محض اینکه تو خوبی کردی اون یکی مینویسه سمت راستیه، اون جناب رقیب. به محض این که بدی کردی عتید میخواد بنویسه، اون آقای رقیب. تازه رقیب این عتیده، هم رقیب توه. ان الله کان علیکم رقیبا. بعد این آقای رقیب، رقیب هم توست هم رقیب این عتیده سمت شبیه، که آقا الان نباید بنویسی. چرا ننویسم آقا؟ خوبی ها رو تو نوشتی، بدی کرد من باید بنویسم؟ نه، باید 400 500 بهش وقت بدی. بعد خب چیکار کنم؟ ما رو میخوان با قرآن میخواد با حقایق آشنا کند، با چه زبونی حرف بزنم؟ مجبورن تنزل پیدا بکنن. ولذا میفرمایی قرآنی که تو داری قرآن انزالیه، نه قرآن اون بالا بالا. اون ذالک الکتاب لا ریب فیه اون چیز دیگره. اون حقیقت قرآن که با این نیومده که این انا انزلناهوست. این قرآن تنزل یافته است که این تنزل یک دستگیری باشه، یه دستماسی باشه که شما اینو بگیری و بالا بری ببینین که اون از بالا چه خبره. همینجا این پایین واستادیم، همین الفاظ قرآن نگاه کردیم یه عام و فقط هم میگیم قرآن یعنی همین. آقا قرآن اینو میگه. تو حرف بزنی بهشت و جهنم تو خودته، میگه آقا این حرفا رو دیگه نزنی، قرآن نگاه کن. بریم قرآن رو باز کنیم ببینیم. خب قرآن باز بفرمون ببینم. میگه قرآن از شمس و کوبرت به عزت نجومون کدرت به عزت. خب خیلی خوب، این چیه؟ اینی که الان تو خوندی این چیه؟ این نوشته است. یعنی تمام حقایق قرآن این نوشته است. این تنزله، این پایین آمده است. خیلی خوب، از این برو یه پله بالتر ببینیم. قرآن انزالیه یا ارسالیه؟ انزالیست. خب از اینا برو باید باطنش چی خبره؟ برو اون باطن باطن، برو با اون بطون بی‌نهایت قرآن ببینیم اونجا چه خبره. از اونم حرف بزن دیگه. همینجا فقط یه الفاظ رو گرفته و قعود کرده در الفاظ، میگه آقا قرآن ظاهرش اینه. آخه خود قرآن فرمود من که ظاهر دارم باطنها دارم. خب پس این ظاهر با باطن هم هنگ بفرمون ببین باطن چی میگه. از اونه اینی که حالا بهشت و جهنم بیرون که نیست، این الان به منزله تفسیر انفسی قرآن کریمی که اون صور جوهریه حیوانات اونها در بیرون از نفس انسان نیستن، بلکه از ملکات نفسن و ملکات نفسم در صفت خود نفسن، در متن خود شخصه، در خودش هرچه کشته سرسبز میشه، خودش فرشته است، خودش جبرائیله، خودش ازرائیله، خودش جبرائیله، خودش ازرائیله، خودش میکائیله. بله؟ نه یه جبرائیل جدایی کسی از اون بالای آسمون ها پر بزند بیاره اینجا بگی آقا برای شما علم آوردیم. اون علم عرض است که جوهر نمیشه که. اگه جبرائیل بخواد علم رو از بیرون بیاره برای آدم القا بکنه میشه عرض. همینجور که الان مثلا گوینده ای داره برای عزیزان حرف میزند، عزیزان میشنوند، این که الان علم جوهری نیست که، این الان عرضه، صوتی است جنابالی میشنوید، این کجاش علمه؟ آیا واقعا جبرائیل عرض میآورد یا جوهر میاره یا حقیقت میاره؟ اگر جبرائیل بخواد از خارج بیاورد که عرض است که. اگر جبرائیل بخواد از خارج جوهر بیارد، جوهریه خارجیه با یه جوهر دیگر، دو تا جوهر مستقل که با هم ارتباط وجودی و اتحاد و اتصال وجودی برقرار نمی کنن، اون اشکالات فلسفی بیش میاد اصلا. از این جبرائیل بیرون نیست، این میکائیل بیرون نیست، این عزرائیل بیرون نیست که بعد حالا یک کسی منتظر باشه بگه ببینی از آسمون عزرائیل داره میاد جون ما رو بگیری یا نه. این عزرائیل تو متن ذات خودشه، خودش تمثل پیدا میکنه، اون موجود مجرد عقلی تو صغ ذاتش متمثل میشه و به یک تعبیر نفس ناطقه او رو ارتقای وجودی میده، قبضش میکنه. اینه که این افعال در صغ ذات نفسن. خلاصه این که هر فعلی از افعال انسان در ما بعد از طبیعت صورتی دارد که پس از انتقال فاعل آن، فاعل این فعل از این نشأه، از اینجا منتقل شده که جناب رسول الله فرمود شما با مرد انما تنتقلون من دار الی دار، از یک نشأه به نشأه بالاتر، از یه عالمی به عالم قوی‌تر که اون عالم بالاتر دیگه در بیرون نیست، همین خودتون ارتقای وجودی پیدا میکنید، هی دم به دم عالم میشوید. اون اعمال، اون افعال بعد از انتقال از اینجا در متن ذات او بر او ظاهر میشه. این اعمال در خود متن ذات او بر او ظاهر میشه، حتی ظهور این اعمال هم از بیرون نیست، حتی ظهور این اعمال از بیرون نیست، از خودش، از متن خودش. بله اینجا چطور الان یک کسی براش تمثل حاصل بشود خیال میکنه که از بیرونه، میبندارد که از بیرون، اینطوری که نیست، از بیرون که نیست. اگه دو نفر رفته باشن در یک قبرستانی، هر دو تا سلام بکنن، بعد میبینن که از متن این قبرهای جوابی برخواسته، این یکی شنیده اون دیگری نشنیده، این صدا از بیرونه یا از درونه؟ اگه از بیرون باشد پس چرا این آقا شنیده، اون آقا چرا نشنیده؟ اینم از بیرون نیست. تمثلات همه نوعی از ادراکن و ادراکات مطلقا در صفت ذات نفس ناطق است، در خود شخص، ولذا این شخص میشنوه اون شخص نمیشنوه، این یکی میبیند او یکی نمیبیند. بله این البته هست، مگر اینکه یه وقتی تمثلات برای شخصی دست بدهد، این شخص بخواهد در اون شخص دیگر هم تصرف بکنه که اون چی که در متن ذات ایشون متمثل می شود در متن ذات اون دیگری هم تمثل پیدا بکنه، اونها دیگه تصرفاته. یا نه خیر، اون شخص دیگر با این شخص از جنبه وزانت نفسانی با هم دیگر همسنگن، چیزی که برای ای یکی متجلی میشه برای او یکی هم متجلی می شود، مثل اینکه جناب جبرئیل بر پیغمبر اکرم وقتی تنزل پیدا میکرد در سوق نفس ناطقه پیغمبر ظاهر میشد، در سوق نفس ناطقه جناب امیرالمؤمنین هم ظاهر میشد، منتها اون موجود مجرد عقلی، اون جبرئیل، چون نفس کل است، در تمام موجودات سریان داره، میتونه در آن واحد در تمام انسان‌ها هم اگر بخواهد در آن واحد تجلی داشته باشه و همه تو متن ذات خودشون جبرئیل رو ببینن، نه جبرئیل جدا، یک حقیقت باشه، همه همین حقیقت رو یک جور مشاهدهش کنن، یا بنهای گوناگون، اونش هم تازه مهم نیست، بنهای گوناگون مطابق با قابلیت ها که افعال انسان هم همینطور، این افعال میاد تو متن ذاتش متجلی میشه. بعد در پایان این عبارت دارن که علم مشخص روحه و عملش مشخص بدن اخروی است. علم هر چه انسان ادراک میکند، شبان روز میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند، تخیل میکند و هر چه که میفرمایید، اینها الان دم به دم دارن نفس او را انشاء میکنند. که اصلا این آقا الان یک پارچه اینجا نشسته، یک پارچه مدرکاتش بر اساس اون قانون شریف و برهان سنگین اتحاد عاقل و معقول، اتحاد مدرک و مدرک، میبینید که این آقایی که ادراک کننده است، نفس ناطقه او الان یک پارچه ادراکاتشه. الان شما اینجا نشستی، هر چه هستید همو ادراکاتتون، هر چه هستید ادراکاتتون، میخواید حرف بزنید، از اون چی که ادراک کرده اید خبر میدی، هیچگاه از نقطه جه خبر نمیدی که ذات شخص یک پارچه ادراکاتش، یک پارچه. اون بدن اخروی هم ساخته این بدن، ساخته این اعمال دنیاییه، این اعمالی که انجام میده، پا میشه نماز میخونه، من و شما چی میبینیم؟ ایستادنش، نشستنش، رکوع و سجودش رو، حرف زدنش رو، از کار او رو، بله، آب ریختن به صورت رو، دست کشیدن رو، مسح کشیدن رو، ما اینا رو میبینیم. این که عرض باز چی میبینیم؟ روزه گرفته، صبح سحری خورده، غروبم افطاری، این وسط چیزی نخورده، ما همین نخوردنش رو فقط میبینیم که این آقا دست به چیزی نمیزنه که یه عملی رو الان انجام بده ببره. بعد اون عمل اصلی روزه چیه؟ اون کف و نفس، اون صفت نفسانی است که در متن ذات اوست. ما اون عملو که نمیبینیم، که ما هرگز عمل حقیقی همدیگر رو نمیبینیم، ما همین عملهای ظاهری همدیگر رو میبینیم. این آقا حاجیه، چرا؟ آقا با خودم، من به چشم خودم دیدم، با هم همسفر بودیم، رفتیم آمدیم، اینی که همسفر است چی اون دیگری رو میبینه؟ این آقا الان راه افتاد داره میره فرودگاه، فرودگاه سوار هواپیما، اونجا هم پیاده، اونجا رفته در میقات، اونجا احرامو گرفته تن کرده، ایشون داره این عمل ظاهری میبینه. این عمل ظاهری رفتنی است، اون عمل حقیقی چیه؟ اون که در خود جان شخصه، اون که در بیرون نیست، که اونو میفرمان عقل عملی، قوه عملی. اونی که دیگه این همسفر که اونا رو نمیبینه، که اون عمل یک پارچه داره اون بدنشو میسازه، که عمل مشخص اون بدنه. اون بدن رو کی شخصیت میده؟ بدن نشعه اخرویه رو کی شخصیت میده؟ اعمال این شخص شخصیت میده. اون نفس ناطقش رو، اون حقیقت روحانیش رو کی شخصیت میده؟ ادراکات او تشخص میده. هر چی ادراک میکنه همون، ولذا در قیامت یک پارچه از ادراکاتش، یک پارچه ادراکاتش، یک پارچه اعمال خودش با هیچ کسی هم دعوا نداره. منتها عرض کردم که نباید قیامت را خیلی قیامت زمانی بگیریم. امشب شب 28 ماه مبارک رمضانه، طبق متعارف که داریم پیش میریم، بله، شب 28 ماه مبارک رمضانه، علم و عمل جوهر میشن و حقیقتا انسان رو میسازن، نه اینکه علم عرض باشه، نه اینکه عمل عرض باشه. اونی که حاجی از حاجی میبیند عرض است، اون میره. اونی که ما نماز خوندن همدیگر رو به ظاهر مشاهده میکنیم، این عرض است، این میره، این باقی نمونه، این عمل عرضی است. این هرگز این شخص رو، این عمل ظاهریه اینه میساز. اونی که این شخص رو میسازد، اون متن عمل است در ذات این شخص، اون داره ایشون رو میسازه. و الان شما هم که دارید با این چشم میبینید، با این گوش میشنوید، با این بینی میبویید، با این زبان میچشید، با قوه لامسه لمس میکنید، با قوه خیال تخیل میکنید، فقط بنده‌ای که از بیرون به شما نگاه میکنم، این ادراکات شما الان همه ادراکات حسی ظاهری است. اینها عرضن. چشم باز میشود، پلک باز میشه، عرض است. نور از چشم بیرون میرود یا از بیرون به چشم میآید، شی دیده میشود، اینها عرضه. این گوش صوت رو میشنود، عرض است. این زبان بو را، اون بینی بو را میبوید، عرض است. این زبان میچشد طعم را، تلخی را، شوری را، اینا عرض است. اینا هیچ کدوم انسان رو اینا نمیسازه. اما متن این اعمال عرضیه، اون متنش انسان رو اینا نمیسازه. اما متن این اعمال عرضیه، اون متنش جوهره، اون یکیست، مال توه، اون یکی در ذات توه، اون یکی اون بدن اخرویه رو درست میکنه. اون ادراک حقیقی که در متن شماست، اون ادراک حقیقی ذاتی شما که علم است، اون یکی داره نفس شما را میسازه. وقتی نفس را که بسازه، از اون به بعد میشه نتیجه اعمالش، نتیجه علمش. که انسان یک پارچه میوه است که از شجره درخت وجودی علم و عمل خودشه. بله، از درخت وجودی علم و عمل خودشه. با هیچ کس دعوا نداره، نه با خدا دعوا داره، نه با انبیا. در روز قیامت هم چیزی از بیرون بهش نمیدن تا اعتراض کنن. اگر هم حرفش حالی هنوز نشده باشه، او رو حالیش میکنن که اینا هم از خودت برخواسته است. با کی دعوا داری؟ کسی برات نیاورده اینها رو، که از خودش برخواسته. یه قیامت اینطوریه، یه قیامت اینچنینیه. حالا البته این قیامت گاهی میاد در نشأه ظاهریه برای افراد ظهور پیدا میکنه و طرف خیالش راحته، میگه حسابم پاکه و من نیازی نیست که حتما از این نشأه اعراض کنم تا برای من روشن بشه که نامه عمل من چیه. خودم نامه عمل خودم میدونم که چیه و چی پیش میاد. گاهی نامه عمل در همین نشأه طبیعت تجلی میکنه. و چه تجلی؟ جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها میبخشد، حضرت حاتم طایی هم میبخشد، اما عمل جود و سخا و بخشش جناب حاتم طایی میشود در همین نشأه دنیا جناب شیخ اکبر ابن عربی با اون همه کتابهای سنگین عرفانیش. و عمل جناب حضرت خدیجه سلام الله علیه که پیغمبر اکرم تهی دست را او غنی ترین مرد حجاز می کند، که تمام اموالش را یک جا تقدیم جناب رسول الله می کند. آقا همه در خدمت جناب بود، هر جور که می خواهی اینها را صرف کن. می بینی او شده اون بخشش جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها میشود کودک در زهدان. بله، میشه کودک در زهدان، میشه جناب فاطمه زهرا. منتها ابن عربی تا بخواهد نتیجه جود و بخشش جناب حاتم طایی بشود چند صد سال طول میکشه. بله، ابن عربی از نتیجه جناب حاتم طایی، حاتم طایی در عصر جناب رسول الله، ابن عربی مال 750-800 سال قبل، یعنی چیزی در حدود 600 سال با جد خودش فاصله داره. اون عمل میاد در متن خارج تو همین نشأه طبیعت یک صورتی پیدا میکند، صورت جوهریهی میشود نفس ناطقه ابن عربی، منتها بعد از 600 سال در امتداد زمانی. ولی جناب خدیجه میاد بخشش میکند جود را، بخشش میکند مال را، اموالش را، صفت جود پیدا میکند. همین که صفت جود این طوری که در حساس ترین وقت بله صدور دین و حقیقت قرآن و پیغمبر اکرم چون آمده دست جناب رسول الله رو گرفته دیگه فاصله زمانی برداشته شده، بعدها نمیخواد. همینجا تو متن زهدان این مادر نازنین حضرت فاطمه زهرا تکون پیدا میکنه. حضرت فاطمه زهرا تکون پیدا میکنه. به این دلیل به اینجا آمدیم که شب 28 ماه مبارک رمضان. خب این جناب فاطمه زهراست. فاصله بین ابن عربی و فاطمه زهرا چیه؟ ابن عربی یک عارف است. بیش از 700 جلد از خرد و کلام کتاب نوشته. سرآمد همه عارفان است در طول تاریخ از 800 سال قبل، 8 قرن قبل قمری تا حال. درست؟ هزاران نفر عارف در مکتب جناب ابن عربی تربیت شدن، بهره گرفتن. همه اینها درست، اما ابن عربی نسبت به جناب فاطمه زهرا می شود قیاس کرد؟ معصوم رو با غیر معصوم چجور می خواهی قیاس بفرمایی؟ اصلا قیاس معصوم با غیر معصوم خلافه است. خلافه. ابن عربی با همه بزرگواریاش، بله خودش هم فرمود مبادی یه وقتی ما رو در حد معصومین قرار بدهید، اسمت کجا و ما کجا؟ ما رو میگن آحاد رعیت، ما رو میگن بنده، ما رو میگن یه عبد، ما رو میگن رعیت پیغمبر، ما رو میگوین رعیت جناب حضرت امام امیرالمؤمنین، چون ایشون جناب حضرت امام امیرالمؤمنین رو به لفظ امام، اون هم امامی که سر الانبیاء والعالمین اجمعینه، اینجوری نام میبره. خب این ابن عربیه. اما از اون بر بخشش جناب حضرت خدیجه سلام الله علیه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش طفلی میشود در زهدان نازنین خودش، اون هم به نام جناب فاطمه زهرا، اون هم اسمت است. نه تنها اسمت است، اسمت الله الکبراست که تمام انبیا از جنبه نبوت و رسالتشون در سر سفره نبوت و رسالت حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هم. ولی همه انبیا اونچنان اسمت کبرای فاطمه زهرا سعی وجودی پیدا می‌فرماید که از اون طرف هم چون مظهر نفس کل است، می‌فرمایید در نشأه طبیعت تمام انبیا همه از نفس کل استضاعه می‌کنند. و وقتی نفس کل مظهرش فاطمه زهراست، پس همه انبیا اسمت را از کوثر جناب صدیقه طاهره فاطمه زهرا استضاء می کنند. همه انبیا در اسمت مهمان فاطمه. فاطمه به ظاهر در نشأه طبیعت یه شکل، یه هیکل است، یه قامت است، یه زن است، اما حقیقت فاطمیه یه حقیقت گسترده نفس کل نظام هستیه که داره کل عالم را می گرداند. نفس کل است، اون حقیقت میشه حقیقت معصومه. از اون حقیقت معصومه تمام اشیاء نظام هستی اسمت بردن. درخت پاکه، درخت معصومه، حیوانات همه معصومن، هیچ حیوانی خلافکار تکوینی نیست، مطابق با تینت و بافت وجودی خودش مشغول کاره. تمام آسمون ها همه معصومن، یعنی همه بیگناهن، همه پاکن، همه طاهرن، هیچ آلودگی ندارن. ابر پاک است یا نجسه؟ آفتاب پاک یا نجسه؟ یک پارچه نظام هستی نظام پاک طهور است. این طهارت از طهارت جناب صدیقه طاهره سلام الله علیها در نفس کل انشاء شده، اونجا بهش میدهن. بله از اونجاست دارن اینها همه طاهرن. بله حالا بنده شما یه وقتی میان در فقه در خصوص انسان به ارتباطش رو با بعضی از موجودات که میسنجیم میگیم جناب انسان تو اگر احیانا اومده دستتو به یه سگی چیزی خورده دستو بشور، این نجاست فقهی است، نه نجاست تکوینی. ما در نظام هستی موجودی نجس تکوین نداریم. اگر هم فقه میفرماد خون نجسه، این نجسه، اون نجسه است، این نجاست فقهیه است. ولی همین خونم در رگهای بدن بنده جناب عالی است، ما باش نمازم میخونیم. حالا چطور شد این خون در آمده اینجا روی دست، اینجا روی پوست قرار گرفته؟ میگیم اینو بشورید که نمازتون باطل بشه. خب این ذره رو میشوریم، این درست شده. اما این چند کیلو چند لیتر خونی که این درونه، اونا رو چیکار کردی باز؟ این نجاست تکوینیه نیست، این دیگه شرعه. یه دستور میدی اینو اینو کنارش بذار، چش اینو کنار میذاریم. نه اینکه این کنار بذاریم این بد است، این زشت آفریده شده. و والذی خلق السماوات والارض بالحق، اگر همین خون اسمش در قرآن بیاد تو حق نداره که الان اسم خون در قرآن نیامده دم. آیا حق داریم که همون جور که در قرآن میخوایم کلمه الله رو دست بزنیم بدون وضو، بیشه بدون وضو ما خون رو دست بزنیم دم رو؟ همین خون اینجا که میفرمایی نجسه شده کلمه طیبه قرآنی که اونجا پاکه، که هیچ کس نمیتونه بدون وضو دستش بزنه، مس نمیتونه بکنه. لا یمسو الا المطهرون، این کلمه قرآن رو لا یمسو الا المطهرون. بیا جلوتر یه عارفی بگوید تو چرق داری که حتی بدون وضو به خون نگاه کنی؟ لا یمسو الا المطهرون، این موجود تکوینیست، این کلمت الله، این یکی از اسماء الله. تمام موجودات نظامی نظام هستی همه اسماء الله، هم یک پارچه اون حیوان بیابان اسماء الله، این انسان و جنابالی اسماء الله، اعضاب و جواره تو اسماء الله، هم درختان همه اسماء الله، هم و علم آدم الاسماء کلها، کل نظام هستی اسماء الله. بعد میگوین همون جور که اسم کتبی خدا را حق ندارید بدون وضو دست بزنید، اسماء تکوینی حق رو بدون طهارت نفسی حق ندارید مستش بفرمایید. ولذا اسماء الله تکوینی مورد مست هیچ عهد ناپاکی قرار نمیگیره، ناپاکان قدرت مست نظام تکوین رو ندارن. اگر یک عالم تجربی خدای ناکرده خبیث است، او هرگز نمیتواند معدن رو اون طوری که هست مستش کند. این علم او علم به اسرار این معدن نیست، این یک مس، این یک نسیدن ظاهریه است، این مس نیست. لا یمسو الا المطهرون، این طهارت از کجاست؟ از جناب صدیقه طاهر است، درست؟ اینی که حالا بیایم تا به اینجا، ابن عربی میآید، ابن عربی میاد ثمره بخشش جناب حاتم طایی میشه، فاطمه زهرا می شود ثمره بخشش و جود حضرت جناب خدیجه سلام الله علیها. اون هم فاصله بین ابن عربی با حاتم طایی و فاطمه زهرا با جناب حضرت خدیجه، فاصله بین این دو تا فرزند در چیه؟ فاصله این فرزند این است که خیلی هم کار کرده، ممنون، عجیب هنر به کار آورده، عرفان، عارف، 700 جلد کتاب نوشته از خردوریز. اما اینها همه کتابهایی هستند که مهمان سفره فاطمه زهرایان. فاطمه زهرا چی درست کرده؟ از دامن پاک فاطمه زهرا قرآنی آمده حسین، قرآنی آمده حسن، قرآنی آمده علی ابن الحسین، قرآنی آمده محمد ابن علی، قرآنی آمده جعفر ابن محمد. 11 تا امام اومدن که اگر خاتمیت ولایت حضرت جناب بقیت الله را که خاتم ولایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است را بخواهی مراتب درست بفرمایی که خاتم ولایت حضرت بقیت الله مراتب داشته باشد، مراتبش بی نهایت باشه، یک مرتبه از اون مراتب بی نهایتش جناب ابن عربی، یه شأنش ابن عربی، یه شأنش صدر المتعلین، یک شأنش شیخ مفیده، یک شأنش علامه علیه، و این همه بزرگان تاریخ، اینا همه شؤون ولایت حضرت بقیت الله هستن. اون ولایت تام را کی خبر داره؟ اون نتیجه کیه؟ اون نتیجه جناب صدیقه طاهره است. حالا داریم میام جلو دیگه، اینها الان همه به طرف مصیبت ما هم هست. شب 28 جناب ابن عربی میاد محضر جناب حضرت پیغمبر اکرم تشرف پیدا میکند، در یک تمثلی در محروسه دمشق، در یک مکانی، در یک جایی از دمشق، شام، سوریه، محروسه، اسم اون منطقه رو میگن محروسه، در محروسه دمشق به محضر مبارک حضرت خاتم انبیا تشرف پیدا میکند. آقا بهش میفرماید که هازا کتاب و فصوص الحکم، که خذه، این کتاب رو از من بگیر، وخرج بهی الناس، با این کتاب برو به سوی مردم، مردم رو هدایت کن. این کتاب رو در 27 فصل می نویسد به نام 27 تن از انبیای عظام، به نام 27 تن از انبیای عظام، که هر یک از این انبیا کلمت الله الاولیای هم، هر یک از انبیا کلمت الله، کلمت الله هم، و این انبیا هر کدام برای خودشون انگشتری دارن که انگشترشون نگینی دارد که این نگینشون زینت بخش انگشترشونه، این نگینشون به یک حکمتی نوشته شده. نگین انگشتر جناب آدم حکمت الهیه است، نگین انگشتر جناب شیست حکمت هبت عطایاست توحفه، نگین انگشتر فلون پیغمبر قلب است، نگین انگشتر فلون پیغمبر مثلا فلون مقام علم است، نبوت تشریعی انبائی، نبوت جناب حضرت خاتم، نگین انگشترش به حکمت فردیت. بعد میبینیم که انگشتری هم داریم به نام انگشتر عصمت، انگشتر فاطمه، انگشتر فاطمه، انگشتر فاطمه نگینش چیه؟ عصمت است، عصمت الله اعظم است. روی این نگین انگشتر، روی این نگین انگشتر چی رو حد کرده اند؟ اسم جناب صدیقه را، فاطمه، که فس و حکمت، فس یعنی نگین انگشتر، فس حکمت عصمتیه، این حکمت عصمتیه که یک انگشتر است، این فسی دارد که نگین داره، این فس حکمت عصمتیه، این نگین کیه که اسم فاطمه را روی ایشون نوشتند و حق کرده ام؟ فس و حکمت عصمتیه پی کلمت فاطمیه. اون 27 فس است. حالا چقدر خوبه که مثلا یه ماه رمضانی را آدم در این رابطه، یه شب راجع به فس آدمی، یه شب راجع به فس شیس، یه شب راجع به فس شعیبی، تا برسد شب 27 ماه 28 ماه مبارک رمضان، برود در خدمت فس فاطمیه قرار بگیره. بعد ببینیم که این جناب فاطمه از کجا؟ از یک عمل جود و بخششه، جود و بخشش جناب خدیجه مال را. این عمل، عمل چه کرده؟ عمل، عمل آمده صورتی شده، این صورت به بافت جناب صدیقه طاهره در آمده. این فاطمه زهرا کلمه علیایی است که روی نگین انگشتر فس حکمت عصمتیه نوشته شده. هر کجا بروی سخن از عصمت است، پای زهرا میونه. هر کجا بروی میخوای راجع به عصمت آدم بحث کنی که آیا آدم معصوم است یا نه، میبینید اونجا جناب فاطمه پیدا شده، میگه هر کجا حرف از عصمت است، من هستم، من هستم. ولذا هست آقا فرمودن چه خوبه دیگه از این به بعد برای خودتون برنامه ریزی بفرمایید سروران من. حتما این را دیگه، این سفره الان پهن شده، این سفره سالیانی بود که به صورت رحمت رحیمیه بود در خدمت خود هست آقا، و ایشون این عبارت رو در اذان می‌فرمودن. اما الان که دیگه با چاپ شدن فصل عصمتیه، این سفره شده است یه سفره رحمت رحمانیه، البته برای شما جنهای مستعد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام، اشهد ان مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله. اینم یکی از فصول اذان، یکی از فصول اذان اضافه کنید. آقای مؤذنین تو مأذنه ها بگید اینایی که اذان گو هستن ببرمایید تو مأذنه، بذارید صدای زهرا فراگیر بشه، ببرمایید در مأذنه. این امشب شب 28 ماه رمضانه که فصوص الحکم جناب ابن عربی 27 فصل فصل عصمتیه فاطمیه، فصل 28 این کتابه، برای در این شب مطلق رو بفرمایید. اونایی که مؤذنن در بلندگاه ها بفرمایید، بفرمایید بدون هیچ دغدغه‌ای که چه اشهد ان فاطمه بنت رسول الله قسمت الله الکبرى، بفرمایید اینا رو بگید در نمازتون، در اقامتون این مهر رو بفرمایید، بعد وارد نماز بشوید که اسمت صدیقه شما را و ما را در دش قرار بدهد. اشهد ان فاطمه بنت رسول الله. درسته که حالا آقا چقدر تجیب عجیب که بنت رسول الله، بله بگیم این فاطمه همین دختر پیغمبره. یک کسی فردا نگه که آقا این فاطمه کیه که شما شهادت به همون دختر پیغمبر میگیم، همون خانم را، همون را، همونی که در خونش آتش زدید، همونی گفتیم، همونی میگیم، همون اسمت الله کبرا، فاطمت بنت رسول الله اسمت الله کبرا. و به تعبیر شریف از آقایی که از شاگردانشون این شکار رو فرمودم که فرمود داشتم نماز میخوندم در منزلم یا در جایی که بود، مقابلش دیوار باز شده، شکاف برداشت، این دیوار دیوار جانشه، اون شکفتن شکفتن جانشه، این جان قوی شده، این جان نورانیه، این جان الهیه، خود این جان شکوفا می شود. از متن خود سر این شخص به صورت تمثل یک دیوار و شکفتن دیوار بر می خیزد که بهش می فرماید تا می خواست نماز بخونه الله اکبر الله اکبر، تا رسید بشهد و انه فاطمه را که می خواهد بفرماید بنت رسول الله، بگوید اسمت الله الکبرا، بهش گفتن بگو حجت الله علی الحجت. اینها باشه، اینجوری ما شکار داشته باشیم، اهل اینجور حقایق بشیم، خودمونو زایه نکنیم، خودمونو زایه نکنیم. سرور من اینها از متن خودش برمیخیزد، از خودش آمده، بله از خودش آمده. به اینی که از متنش همین برخواسته، یک کسی است که یک دفعه با ماشینش تیل عرض می کند از شهری به شهر دیگر، با ماشینش تیل عرض می کند از شهری به شهر دیگر، در یه حالت دیگری می بیند که دارد می گوید و مناجات می کند و با خدایش حرف می زند، می بیند 70,000 نفر همین مثل ایشون به شکل و به قواره و به هیئت و بافت ایشون همه دارن الله الله می کنند، همه دارن مناجات می کنند. اینها همه صور جوهریه در متن ذات خود اوست، نه از بیرون. 70,000 نفر بیرون نیامده. ولذا فرمود داشتم نماز میخوندم، دیدم که این تا بگم اشهد ان فاطمه بنت رسول الله قسمت الله الکبرا، دیدم به من گفتن حجت الله علی الحجت. تمام انبیا حجتن، تمام ائمه حجتن، اما اونی را که خداوند حجت برای تمام این حجت ها قرار داده که وقتی او حجت تمام انبیا شد، حجت تمام ائمه شد، ظاهراً حجت شیعه های ائمه و حجت امت های انبیا هم هست، که این جناب صدیقه حجت است برای تمام انبیا و ائمه، چون اونها حجت الهی هستند، انبیا حجت الهی هستند، حجت الله هستند، آدم حجت الله، شیس حجت الله است، عیسی حجت الله، حضرت موسی پیغمبر اکرم حجت الله هم، امیر المؤمنین حجت الله. اما اونی که حجت برای تمام این حجت هاست فاطمه زهرا، حجت الله علی حجت. منتها دیگه اینطوری لطف بفرمایید ادامه بدید، چون بحث عصمتم باشه، حجت الله علی الحجج باشه، اون حرفی که در از خود متن جان آقا هم برخواست، اون به نظر بنده اون اصل بشه که اشهد ان فاطمه بنت رسول الله حجت الله علی الحجج عصمت الله الکبرى. اینو در اذان، در اقامه، در نمازتون به مؤذنین بفرمایید بگین هیچ نترسید. آدرسش هم در صفحه 14 این فصل عصمتیه ایست که چاپ شده، اونجا نگاه بفرمایید. اونی که عصمت اللهه، اونی که لیلت القدر است، اونی که یوم الایامه، اونی که یوم اللهه، اونی که نبوت انبایی دارد، اونی که 22 تا خصلت در همین فصل فاطمیه در 22 تا بحث کرده، در تمام جا جناب صدیقه طاهره حضور دارد. البته به همین ادله این 22 مطلب در فصل فاطمیه ما میگیم این جزء فصول اذان قرار بگیره، این مستدل است، حرف روی اساس این هدیه شب 28 شما باشه. انشاءالله که خداوند همه ما را با عصمت جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها مسون بفرمایه، ظاهر ما را، باطن ما را، دنیای ما را، آخرت ما را، جان ما را، اعمال ما را به عصمت جناب صدیقه مسون بفرمایه. خدایا دیگه چه کار کنیم؟ فاطمه داریم دیگه، کاری نکنیم که اینها را ناراحت کنیم، اعمالی انجام ندهیم که خانم اینها ناراحت بشوند. نکنی وقتی ما چادر رو از سر خودمون برداریم بعد بگیم که آقا بله گفتن که مثلا یه لباسی یه جوری باشه که این زنش کس نبینه. چرا اینجوری میفرمایید؟ چرا همت کوتاه باشه؟ بیایید حفظ بفرمایید مقام جناب فاطمه را. هر کسی این زنهای ما رو ببینن، دخترهای ما رو میبینه، بگه به 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 اینها رو میگن طرفدار حضرت فاطمه، اینا چقدر محجوبن، اینا چقدر حجاب دارن، این چادر که بدی زن نیست، چه بیچارگی شده که حتما میخوام این چادر رو کنار بگذاریم؟ چرا آخر مثلا؟ عیبش چیه؟ این که کماله که، این که متن دینه که، این که فاطمه فرمودینه که، چرا ما بیچاره شدیم؟ خب حالا چادر رو گذاشتیم کنار، تموم شده؟ همین اندازه یه مقداری که دین حفظ میشه کافیه؟ دین بالاتر بشه چطوره؟ قوی تر بشویم چطوره؟ هرچی بیشتر فاطمه رو بمونیم چطوره؟ هرچی بیشتر فاطمی مشرب بشویم چطوره؟ بعدشون میاد که ما باید بیام اینقدر به این پایین پایین اکتفا کنیم؟ چرا همت بلند نباشه؟ چرا همت بلند نباشه؟ انشاءالله خدا فاطمی بفرماید همه رو در عصمت جناب صدیقه قرار بدهد و این حجاب اصیل اسلامی را که اصل حجاب سربر من چادر است، مغنعه هست، اینها اصل حجاب اسلامیه، اصل حجابه. خدا انشاءالله این زنهای ما را، خواهران و دختران ما را در دژ این عصمت حجاب قرار بدهد که همه فاطمی مشرب بشوند. والحمد لله رب العالمين.